ادله ولایت ابوجد نسبت صغار دیگه، نسبت به کبار که نیست. و دلیل هم نداریم که مجنون یا سفیه تحت ولایت ابوجد، این دلیل لفظی نداریم. درباره حاکم شهر هم که آیا ولایت دارد یا نه، اون هم چون دلیل لفظی نداری مشکل هست. اینه که تحت ولایت حاکم باشه یا تحت ولایت ابوجد باشه به وجوهی بهش اصلاح کرده. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله و هم فکرانشون گفتن بر اساس اولوالارحام بعضهم اولا به بعض، این تحت ولایت ابوجد است، برای اینکه هم مهربانی و شفقت و عاطفه برای ابوجد هست و همین که در اون خانه زندگی میکنند و کاملا بروش رفت دارن، و همین که تا کنون که بالغ نشده بود تحت ولایت او بود. برخی هم میخوام بگن نه، چون سلطان ولی من لا ولی له هست شامل این قسمت هم میشود. به روایت سه باب هشت تمسک کردن و اون روایت این است: وسائل جلد 22 صفحه 282 باب 8 از ابواب عقد نکاح روایت دوم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه از حسین ابن سعید عن نظر ابن سوید، این سوید بر وزن زبیر اسم چند نفره، عن نظر ابن سوید عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، که این روایت رو گفتن معتبرم هست. از وجود مبارک حضرت سوال میکنن این که خدا در قرآن فرمود در جریان مهر که خود طرف عفو کند، او یعفو والذی بیدهی عقدت النکاح، این کیه؟ کیه که بیدهی عقدت النکاح هست؟ عقد نکاح را کی میبنده که هنگام عفو مهر یا تخفیف مهر زمام امر به دست اوست؟ کیست که به یدهی عقدت النکاح هست؟ حضرت فرمود ولی و امرها، اون که ولی امر این سویه است، این زن هست، او میتواند عفو بکند در باره مهر، تخفیف به دهد مانند آن. گفتن کسی که ولی امر اوست حاکم شرع است. خب این شبیه تمسک به عام در شبه مستاقیه است. شما از کجا تشخیص میدید که منظور از این ولی امر حاکم شرع است؟ میگن به این که این کسی که بالغ شد اما جنون دارد یا سفه دارد و روش ندارد حتما تحت ولایت کسی است. این اصل اول، چون ولی میخواهد. ابوجد که ولی او نیستن، ابوجد ولی صغیرن نه ولی کبیر. دلیل لفظی هم نداریم که اگر فرزند مجنون یا سفیه بود تحت ولایت اب یا جد است اگر بالغ باشد. پس بنابراین میشه برای حاکم که حاکم ولی من لا ولی الله است، از سلطان و ولی من لا ولی الله. با بررسی این امور چندگانه خواستن بیان کنن که روایت دو باب هشت از ابواب عقد نکاح ثابت کننده ولایت حاکم است بیشتر. ولی خب در همین باب روایت سوم هست که دارد سوال میکنن رفاها از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند الذی بیده عقدت النکاح کیه؟ فرمود الولی الذی یأخذ بعضا و یترک بعضا و لیس له ان یدع کله، اون کسی است که اختیار این دختر یا این زن در دست اوست، میتواند بعضی از مهر را بگیرد بعضی از را ببخشد، اما همه مهر را نمیتواند ببخشد. خب این هم روشن نمیکند که ولی کیه. اما روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی اون را از احمد ابن محمد ابن عیسی عن البرقی او غیرهی، که مشکل این بود که اگر عن البرقی و غیرهی بود به اعتبار این روایت آسیبی نمی رسوند، اما دارد که احمد ابن محمد ابن عیسی عن البرقی او غیرهی، او از برقی یا دیگری نقل کرد. خب اون دیگری کیه؟ این میشه مرسل دیگر. اگر روایت این بود که عن البرقی و غیرهی، خب اون غیر رو ما چه بشناسیم چه نشناسیم آسیبی نمیرسونه. اما اگر دارد عن البرقی او غیرهی، یعنی این راوی میگه من نمیدونم که احمد ابن محمد ابن عیسی این حدیث را از برقی نقل کرد که مورد اعتماد است یا از دیگری، خب از دیگری کیه؟ لذا تو بحث‌های قبلم گذشت که این مشکل سندی دارد. عن صفوان، خب صفوان البته معتبر است. عن عبدالله، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الذي بيده عقدة النكاح، سوال کردم اینی که خدا در قرآن فرمود مهر را خود این زن عفو کند، او یعفو و الذي بيده عقدة النكاح، این الذي بيده عقدة النكاح کیه؟ فرمود به این که هو الاب و الاخ و الرجل یوسا الیه، این سه نفر کسانی هستند که به یدی عقدت النکاح هست: پدر، برادر، وصی، وصی پدر یا وصی جد. این روایت مشخص میکند مصداقی که در روایت دوم یا در روایت سوم ما منتظر بودیم مشخص بشه و از روایت چهارم مشخص میشه دیگه، جا برای حاکم نیست. منتهای مشتمل بر برادر هست، چه اینکه روایت ششم این باب هم که از وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه البته به حدیث مرسل نقل شده است که الاخ الاکبر به منزلت الاب، این هم برادر را به منزله پدر حساب کرد که بیدی عقدت النکاح می شود. بنابراین ما از چه راه بتوانیم به روایت دوم باب هشت توسل بکنیم برای اثبات ولایت حاکم، چون در روایت چهارم از حضرت که سوال بکنن الذی بیده عقدة النکاح کیه، حضرت فرمود پدر هست، وصی هست، وصی پدر یا وصی جد. منتها حالا برادر حمل بر استحباب شده یا حمل شده بر این که برادر وکیل باشه بر او، یا اون جایی که برادر وصی پدر است برای که از این محامل هم شده. بنابراین با روایتی که دلالت بکنند بر اینکه حاکم ولایت شرعی دارد نسبت به کسی که بالغ شد ولی جنون یا سفه دارد تا حال پیدا نکردیم. برای چی حل میشه؟ چون برای اینکه نصوص حمل کردن دیگه، حذر کردن، گفتن الا الاب لا ينقضون نکاحهن الا الاب، این حذر در چند روایت بود دیگر، اینطور نیست که فقط یک روایت. روایت های فراوانی که خونده شد اب و جد ابی را ولی شمردن، به صورت حذر هم بود که لا ينقضون نکاحهن الا آباؤهن، همین. بنابراین برادر، عمو، اینا که در روایات دیگه آمده است حمل میشه بر اینکه مستحب بس با اونها مشورت بکنه و مانند اون. لذا مرحوم صاحب وسائل این رو برابر حملی که دیگر آزه کرده این هم فرمود، فرمود الاخ محمول علی کونه وکیلن، یا توسعه داشته باشه که وصی امرشون میشه، و الوصیو یحتمل ذلک ایزن، که برادر وصی هم باشد. وقد خصه بعض علما اینا بکون البنت کبیرتا غیر رشیده و بعض هم بکونهی وصیا فی خصوص العقد ما احتمال تقیه. وجه سوم، پس وجه اول اینه که وکیل باشه، دوم اینه که معمولا پدر برادر بزرگ و فرزند بزرگ را وصی خود قرار میدن، و هم محمل سوم اینه که حل بر تقیه بشه، چون در نزد عامه این ولایت بر دختر نسبت به برادر هم هست، یعنی برادر مخصوصا برادر بزرگ ولی او تق میشه، یا حامل بر تقیه است، یا حامل بر وصیت است، یا حامل بر وکالت است. وگرنه نصوص دیگری که ولایت را منحصر در پدر کردن که لا ینخذون نکاحان الا آباهن، نشون میده که برادر ولایت ندارد، چون که عمو هم ولایت ندارد، مادر هم ولایت ندارد. خب اگه ما روایت چهارم رو داریم دیگه، روشن کننده روایت دوم و سوم هست. پس ما نمیتوانیم به روایت دوم که نظر ابن سوید از عبدالله بن سنان نقل بکند که اون از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کرده است الذی بیده عقدة النکاح کیه؟ حضرت فرمود ولی و امرها. این بیان را در روایت چهارم مشخص فرمود که اون همون پدر هست یا وصی پدر. بنابراین اثبات این که حاکم در اینجا ولایت داشته باشد کار مشکلی است. اونا که میگن مشکل است برای این که ما یه دلیل لفظی نداریم که حاکم شهر ولی باشد تا به اطلاق و عمومش تمسک بکنیم، و روایت از سلطان و ولی و من لا ولی له هم از طریق ما نقل نشده. خب حالا بریم به سراغ امور حسبه. خدا آخری رحمت کنه مرحوم است عبدالاعلای سبزواری رو. فضای نجف بعد از جریان مشروطه فضایی نبود که به ولایت فقیه به نحو مطلق فتوا بدن. شما تو قالب این مراجع بزرگوار نجف نوشته هاشون این نیست که از فقیه ولایت مطلق در بیاد. حالا برهانی که این آیون ذکر میکنن فزع تضعیف میکنن، همین برهان رو مرحوم آش محمد حسن پسر کاشف القضا که تقریبا 4 سال قبل از مرحوم صاحب جواهر رحلت کرده است، اینم از فقهای نامی حوزه نجف بود، بیت کاشف القضا اینا مسئله ولایت فقیه رو کاملا مطرح کردن. مرحوم کاشف القضا در کتاب شریف کشف القضا در زمان حمله روس‌ها به ایران فتلی شاه رو مأمور میکنه یا اجازه میده که شرکت کنید. اون بخش از دستوری که مرحوم کاشف القضا در کتاب قیم کشف القضا از کتابهای به نام شیعه است، اونقدر این فقیه نامی در فقه مسلط بود، یجب یحرم یجب یحرم، اینقدر مسلط بود احتیاط بکن و اینها خیلی کم بود. خب خود مرحوم صاحب جواهر در جواهر دارد که من فقیهی به حدت ذهنش کاشف القضا ندیدم، که یه وقتی جلدش رو صفحش رو آوردیم و خوندیم که فقیهی به حدت ذهن او ندیدم. کاشف القضا همچه فهلی بود دیگه. ایشون یک دستور این نامه برای فتلی‌شاه نوشته اون وقتی که روس‌ها حمله کرده بودن به ایران. تعبیر مرحوم کاشف القضا در کتاب شریف کشف القضا که اوروس اوروس، این کفشایی که سابق داشتن اوروسی اوروسی چون از روس آمده با اون سبک، بخشی از پنجره‌هایی که تو خونه هست بگن اوروسی اوروسی چون به نقشه هم اون روس‌ها ساخته شد. این اوروسی اوروسی واژه‌ای است که از آمدن روس‌ها، قبلا کفش ها به این صورت نبود، کفشی که می پوشیدن به سبکی که اونا آمدن این کفش در ایران رواج پیدا کرد، می گفتن اوروسی اوروسی، و الان هم در بخش قسمت ها هم کلمه اوروسی رو به کار ببرن. بخشی از پنجره هایی هم که در خونه ها می ساختن که شیشه های مشبک داشت و رنگارنگ بود می گفتن اوروسی اوروسی، چون این نقشه از روس آمده. مرحوم کاشف القضا در کشف القضا دارد که این عروس که آمدن به فتلی‌شاه میگه این کار رو بکنید و روحانیون رو همراه اینها نیروهای رزمی ببرید، و اگر احیانا مارش تجهیزی میخوندن تغییر به آهنگ میکنند، یعنی موسیقی رزمی که اینها رو تهییج بکنه، این کار رو انجام بدید. طلبها روحانیون برشون نماز جماعت بخونن، و اگر آهنگ هایی که اینا تهییج میکنه برای دفاع لازم بود بزنن. این فرمایشات مرحوم کاشف القضا است. حتما این تو بحث جهاد کشف القضا ببینید. پسر بزرگش مرحوم آش محمد حسن اینم تو همین بیت تربیت شده. این 4 سال قبل از مرحوم صاحب جواهر رحلت کرده است. شما فرماشات مرحوم خوی رضوان الله ببینید، همون فرماشات در فرماشات مرحوم آشمام همدسن هست و همونها رو در رد میکند. مرحوم خوی این فرمود به این که ما دلیل لفظی نداریم تا به اطلاق یا عموم متمسک بکنیم و از معتبره ابی خدیجه هم بیش از منصب قضا ثابت نمی شود. همه اینها رو مرحوم آشمام همدسن که خب سالیان متمادی قبل از این بزرگان بودن نقل کرد و پاسخ داد که الان میخونیم. عمده همون فضای مشروطیت بود، چون از نزدیک دیدن که اگر خدا اینا کرده اون تقوای 100% نباشد مشکلات ایجاد میکند. علم ممکن است که یه مقداری 95% باشد، ولی تقوا الا ولابد با 100% باشد. مرحوم آشمام همدسن رضوان الله علیه در جلد 8 این کتاب شریف انوار الفقاهه صفحه 60 و 61 این مطالب دارند. می‌فرمان و یظهر من بعض اصحابنا المناقشه فی عموم ولایت الحاکم شرعی. حاکم شرعی اگر امام معصوم سلام الله علیه باشه خب ولایت مطلقه دارد، النبی اولا بالمؤمنین. در قرآن کریم دارد که من یطیع رسول فقد اطاع الله، کسی که پیرو پیغمبر باشه حرف خدا رو گوش میده. به تعبیر مرحوم نراقی رضوان الله علیه فرمود شما این 4 جمله را کنار هم بگذارید، یکی اینکه قرآن فرمود مطاع مطلق الله هست، در همه جا سخن از اطاعت خداست. بعد فرمود من یطیع رسول فقد اطاع الله، اگر کسی حرف پیامبر رو گوش بده، چون رسول به ما انه رسول پیام الله رو میرساند دیگه، پس من یطیع رسول و اطاع الله. این 2 قرآن درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این 3 وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من کنت مولا و از علی مولا. این 4 پس وزان من کنت مولا فهازا علی مولا نسبت به النبی اولا بالمؤمنین، وزان من یطیع الرسول فقد اطاع الله در برابر اطیع الله است. ما باید از خدا اطاعت کنیم. بعد قرآن فرمود اگر از کسی پیامبر اطاعت کرد از خدا اطاعت کرد. ما موظفیم از پیغمبر صلی الله علیه و سلم اطاعت کنیم. بعد پیغمبر فرمود هر کسی از علی ابن ابی طالب سلام الله اطاعت کرد از من اطاعت کرده است. خب اینا در باره معصوم هیچ حرفی ندارن، نه اینکه بگن دین از سیاست جداست، اینا این فکرها نیست الحمدلله. برای ما ادای معصوم صحبت است. برای آشمام همدسن کاشفرقتا فرماید که یظهر من بعض اصحابنا المناقشه فی عموم ولایت الحاکم شرعی ما عدا الامام معصوم علیه السلام الذی هو اولی بالمؤمنین من انفسهم. چرا؟ لعدم الدلیل علیها، دلیلی بر ولایت فقیه نداریم سوای 2 چیز. یکی روایت از سلطان ولی من لا ولی له است. این اشکالش این است که وحیه مع ضعف سندها، اولا ضعیف سند از طریق عامه نقل شده تو روایت ما نیست، ثانیا لا تنصرف الا لامام، منصرف است به امام. از سلطان که میگن منظور امام است، الان میگم از سلطان علی ابن موسی رضا، با تعبیر به شاه داریم دیگه، از امامزاده ها به شاهزاده تعبیر میکنیم دیگه، شاهزاده فلان، شاه عبدالعظیم میگیم یا فلان میگیم. این شاه مال سلطان لقب پربرکت و اصیل امام معصوم سلام الله علیه بود. این میگن منصرف میشود به امام معصوم، دلیلی نیست مگر روایت از سلطان ولی من لا ولی له. این 2 اشکال دارد، یک اشکال سندی است مع ضعف سندها، یکم اشکال دلالی است که لا تنصرف الا لامام علیه السلام، پس این روایت نمیتواند دلیل ولایت فقیه باشد. 2 و 3 ما دل علی جواز ترافع الی، روایتی دارد که شما او رو به عنوان حاکم قرار بدید بعد محکمه قضایی، که مقبولت عمر ابن حنظله و نحو حاکم معتبره ابی خدیجه است. و هی لا تدل على ولایه فی غیر القضاء والافتاء، از این دو روایت مقبوله و متوجه. یکی این بربط که شما در مطال علمی فتوا رو از یه فقیه جامع شرات بگیرید، یکم یه اختلافات قضایی را او باید حل بکند. غیر از مسئله قضا و غیر از مسئله افتا او سمتی ندارد. این خلاصه دلیل کسانی که میفرمان ما درباره ولایت فقیه دلیل ندارد. من رو باشم هم دستم میفرماد که این مناقشه ضعیفون. چرا؟ برای اینکه لأن تسلیم منصب القضاء والافتاء مما یؤذن به بقیه المناصب به طریق الاولا. خب وقتی که نفوس مردم و اموال مردم و اعراض مردم، آبروی مردم، خون مردم، حدود مردم با قضای حاکم شهر حل میشه، در مسائل جزئی و حق دخالت ندارد. در فرونجا بچه صفیح هست یا فرون شخص رشید نیست، آیا برای او زن بگیره یا زن نگیره؟ یقینا هست. اما خب این دو امر قبول کردن، یعنی افتا و قضا. مستحضری که کشور سه رکن اساسی دارد، یکی قانون گذاری، یکی اجرای قانون، یکی هم مسئله تطبیق اجرا با قانون که قضا بودینه. خب اگر قضا یک مملکتی به عهده فقیه جامع شرایط است و اگر قانون گذاری و قانون شناسی البته به عهده اوست، چون او باید فتوا بدهد، دیگری که فتوا بدهد که او میشه مجری فتوای دیگری، قانون رو او باید مشخص کند که فتواست و داوری رو او بکند، خب یقینا سایر کارا به عهده او میشه. ممکن نیست قضای کشور که در فضا و دریا و صحرا و بتواند محکمه قضایی داشته باشد، در قصاص جان و قصاص طرف محکمه داشته باشد، در اموال محکمه داشته باشد، در مسائل ناموسی و حدود محکمه داشته باشد و کار در اختیار او نباشد، این شدنی نیست. این بودجه میخواد، زندان میخواد، اجرا میخواد. این حدود الهی را که او حکم کرده بود اجرا بشه یا نشه. بنابراین این فرمایشی که مرحوم هاشم احمد حسن دارن این تام است و اون مناقشه وارد نیست. میمونه بعد تأیید میکنه فرمود که به ما ورد فی نسب الائمه علیهم السلام بعض اصحابهم قیما علی اموال الیتاما دلیل علی جواز الولایه فی غیرها. شما خیلی از موارد بود که ائمه علیهم السلام افرادی را قیم و سرپرست قرار میدادن برای اموال صغار یا غیر صغار. خب وقتی مال باشه غیر مال به طریق اولا. بعد فی قضاء ضرورت نظام و فتاوى الاصحاب و عموم الولایه کفایت فی ذلک. ما خیلی دنبال دلیل لفظی به اون معنا نمیگردیم. عقل یکی از بهترین راه است. بالاخره این دین باید اجرا بشه یا نشه، نظام جامعه باید بر محور دین باشه یا نباشه. یه وقت از یک کسی راهبانه فکر میکند بگد دین کاری به سیاست ندارد، دین فقط تو مسئله نماز روزه و اینهاست، اون که الحمدلله شما یه همچه فکری ندارید. این امت اسلامی رو کی باید اداره کنه؟ اگر امت اسلامی قانون میخواد، قضا میخواد، اجرا میخواد، غیر از کسی که جامعه این شرایط باشه کسی صلاحیت این کار نداره و اولا نیست. لذا هم دلیل عقلی هست و اصحاب هم فتوا دادن، معلومش یک نفر و دو نفر نبود. قبل از جریان تحول سلطنت از قاجار به غیر قاجار، دوران ملوک و طوائفی و هرج و مرج شدن و کارها به دست بعضی افتادن و شواهد مشکلی پیدا کردن، این بود که مقدار بحث ها رو متزلزل کرد. مگر اون وقت می فرمون که اصحاب فتوا به ولایت دادن و نظام هم باید پا بگیرد، برابر این مسئله ولایت به طور مطلق ثابت می شود.
الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. دوستان گرامی، همچنان از رادیو معارف با بخش سوم برنامه‌های این شبکه همراهتون هستیم. امیدواریم لحظه‌هاتون همیشه مالامال از موفقیت و سلامتی در کارهاتون باشه. از اینکه با ما هستید بسیار سپاسگزاریم. ان شاءالله برنامه ها رو بشنوید و بپسندید. اما در خدمت شما گرامیان خواهیم بود با زمزم احکام، پاسخ به سوالات شرعی شما، و ادامه میدیم همراهی ما رو با شما گرامیان.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف، که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید.
من یه خانمی و سراغ دارم، به من گفتن من بگم، بعد پاشون رو قطع کردن، بعد این پاشون که قطع شده اگر این با یه پای راست مس بکشن این درست هست یا نه؟ بعد مثلا با دمپایی پاش باشه بره سر نماز، اون اشکال داره یا نه؟ اگه شوهرش روبروش باشه رو صندلی بشینه نماز بخونه، مثلا این اشکال داره یا نه؟ بعد یکی مثلا چهار تا بچه داره، اون دو تا بچه بهش اصلا کاری ندارن، دو تا بچهش مثلا بردن دکتر آوردن کاراشو کردن، به یه بچهشون مکه داده، به یکیشون طلا داده، از نظر شرعی جواب سوال چی است؟ مثلا اشکالی داره به اون دوتا هم بده یا نده؟
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادند:
شما 4 تا سوال مطرح کردید و 4 تا جواب. سوال اول در رابطه با کسی که پاش قطع شده، بله اون یکی پا رو مسحشو بکشه کافیه و این پا